أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى الآخرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. در جلسه شنبه گذشته هفته ده گفته شد که اگر مقسم عام بود شامل مقلد هم شد، قهرن احکامی هم که بیان می شود عام است و شامل مقلد می شود، و اگر مقسم خصوص مجتهد بود احکامی هم که بیان می شود اختصاص به مجتهد دارد، و اگر حکمی در باره مقلد بود بحث از اون حکم استطرابی خواهد بود. مثلاً اگر چنانچه مقسم آن بود و احکامم آن، پس اون احکام ثانویه که مفاد اصول عملیه و یا به قولی طرق و امارات هست شامل مقلد هم خواهد شد. مرحوم نائینی چون مقسم رو خاص گرفتن، چون خصوص مجتهد، قهرن احکامی هم که بیان می شود باید مخصوص مجتهد باشد، و اگر حکمی مقلد را هم شامل شد بحث از این حکم خارج از مسائل علم اصول است، و قطعاً بنابر فرمایش ایشان چون قسمت زیادی از احکام چه احکام قطع و چه غیر قطع شامل مقلد هم می شود بحث از اونها باید استطرادی باشه. ولی اگر گفتیم مقسم عام است، نه بحث از اون احکام هم استطرادی نخواهد بود. احکام عام است هم برای مجتهد و هم برای مقلد، نهایت طریقی که مجتهد به اون طریق باید عمل کند برای رسیدن به اون احکام غیر از طریقی است که مقلد عمل می کند. طریق مجتهد خبر ثقه است و نظیر خبر ثقه طریق مقلد فتوای مجتهد. و خبر ثقه دیگه طریق مقلد نخواهد بود، چون مقلد از خبر ثقه چیزی نمیفهمد، ولا اگر بفهمد میشه مجتهد. این خلاصه مطلب گذشته و قبلا گفتیم اون چه هم حال اضافه شد. پس نتیجه این شد که مقتضای اون چه قبلا گفته شد، گفتیم ادله امارات و اصول اطلاق دارد اینه که مقسم اعم از مجتهد و مقلد است. وقتی که مقسم اعم بود، پس اقسامی هم که بیان می شود برای هر دو خواهد بود، هم مجتهد و هم مقلد. و قهرن احکامی که مخصوص مقلد هست و در اصول بحث می شود، بحث از اونها بحث استفراغی نخواهد. خب و نتیجه این می شه که کما این که اگر مجتهد قطع به حکمی پیدا کرد، باید بر طبق این قطع عمل کند، و اگر قطع به حکم پیدا نکرد، اگر اماره و طریقی برای ثابت شد، باید بر طبق این طریق عمل کند. و اگر نه قطع حاصل شد، نه طریقی پیدا شد، به اصل عملی عمل می کنند. مقلد هم چنینه، در جایی که قطع پیدا کرد باید به قطعش عمل کنند. اگر قطع نبود و طریقی برای ثابت شد، به طریق باید عمل کنند، و اگر هیچ کدام نبود به اصول عملیه. و هر دو، چه مجتهد و چه مقلد، در وقت عمل به اماره یا اصل، قبل از عمل باید بحث از دلیل بکنن، از معارض یا دلیل در برابر اصل، بعد از فحث عمل کنند. نهایت مجتهد فحث می کند دل مباشره، مقلد فحث می کند به توسط مجتهد. به این معنا که مجتهد چون خبره فن است و در مقام فحص باید انسان به خبره مراجعه کند، مقلد به مجتهد مراجعه می کند در می فهمد اینجا دلیلی هست یا نیست. پس هم مقسم عام است، شامل مجتهد و مقلد هر دو هست، و هم احکام برای هر دو هم فحص لازم است. مجتهد بدون واسطه، مقلد فحص می کند به توسط سؤال از خبره فن، که خبره یا مجتهد خلاصی هست. اون وقت این که مقسم عام هست، مرحوم آقای خونی رضوان الله علیه در مصباح الاصول جلد دوم صفحه 9 مختارشون همینه که مقسم عام است، به تبع عام بودن مقسم احکام هم عام است. عبارتشون اینه: فتحصل من جمیع ما ذکرناه فی المقام انه لا وجه للالتزام به اختصاص المقسم بالمشتهد بل یعم المقلد ایضا وقت هم هر دارو میگیره وقت اون وقتی که ما خدمت چون بودیم جزوی هم که ما داریم فرماشون همین بود که مقسم عام است و قهرن احکام ما منتقل اصول هم جلد چهارم صفحه 13 ایشون هم مختارشون همینه عبارتشون اینه و یتخصد انه لا وجه لتخصیص المکلف فی موضوع تقسیم بالمشتهد بل هو اعم منه و من غیره این مکلفی که مقسم واقع شد شامل هر دو هست وقایه هم صفحه 438 نظرشون همینه عبارت اینه که ثم المراد من المکلف لیس خصوص المشتهد کما توهم نعم از مشتهد و مقلف قبلا هم گفتیم که مرحوم آخوند در حاشیه‌شون بر رسائل صفحه 2 مختارشان همین بود که مقسم اعم است محقق اصفهانی هم در نهایت جلد 3 صفحه 14 نظرشان همین بود نهایت الافکار هم جلد 3 صفحه 2 نظرشون همینه عبارت افکار هم اینه که کما لا ینبغی الاشکال ایزن فی خصوص ما یذکر لها من الاحکام مازن فی عموم ما یذکر لها من الاحکام لکل من المشتهد و مغلب این احکام مال هر دو هست از لا وجه لتخصیص را بالمشتهد بعد اطلاق ادلتها بعد از آنی که عدله اطلاق داره چرا ما این مخصوص مشتهد در شامل هر دو هست مرحوم حاری هم در قرآن صفحه 2 قبلا گفتیم نظر شریفشون همینه مخالف محقق نائینی بود در فوائد جلد 3 صفحه 3 فرمودن مقسم اختصاص به مشتهد دارد و احکامی که برای مقلد بیان می شود استطرادن بحث می شود و منتهى الاصول هم منتهى الاصول هم جلد 4 صفحه 8 ایشون هم مختارشون مختار مرحوم نائینی است بلا بقیه آقایون میگن نه مقسم عام است و احکام عام. خب حالا این قول نه تفصیص اکثر که نیست. بله درست ولی تفصیل ولی اکثر نیست، تعداد زیادی هست اما اکثر نیست. این قول خب ثمره این بحث چیه؟ که ما بودیم مقسم و احکام عام یا خاص چه ثمره ای داره؟ قول تو یظهر الثمره فی مواضع، در چند جا ثمره ظاهر میشه. از جمله منها دوران بین مقصورین و تخییر. در باب تعارض اونجا ثابت شد که اگر دو دلیل با هم درگیر شدن و هیچ کدام مزیتی بر دیگری نداشت ازن فتخیه مخیره به هر کامار. خب اگر ما بیدیم مقسم عامه احکام عامه در همین یک مسئله ممکنه مشتهد به این دلیل عمل بکنه مغالب به اون دلیل، چون هر دو مخیره، تقدیر مال هر دوست، مرجع تقلید به این روایت اما به این دلیل عمل میکنه مقالش مون دلیل آخر عمل میکنه. اون یکی از جایی است که ثمر از آخر میشه. دوران بین محضوره اینه مشتهد به این عمل میکنن مقالب به اون محضور دیگرش عمل میکنن، چون مال هر دوست هر دو نظر عمل میکنن. کما این که در احکام فرعی هم همینجوره، در چهار محل که انسان مخیر است بین نماز قصر و تمام، کمی آقون میدادن که یکی حرم امام حسین علیه السلامه. خب اگر احکام احکامی بیان میشه برای احسان مال هر دو باشه، ممکنم مشتر در همین حرم حار امام حسین نماز تمام بخونه مغالب قصر میخونه مسجد کوفه همینجور، دیگر لازم نیست که حتما مقلد تابع مرجع تقلیدش باشه. در امور مباهم همینجور، اون وقت مشهد این طرف میگیره مقلد اون طرف میگیره. در مستحبات در مکروهات یکی عمل انجام اون دیگه ترک میکنه کم زمان هست. علایی حال اگر چون چه مقسم آم بوده احکام آم دیگه تقریبا میشه گفت که مقلد هم یک نحوه خود مختاری داره برای خودش، دیگر لازم نیست که همیشه گوشش به نعاده این مرجع تقریبش نسته بشه. و از جمله جاهایی که ثمره ظاهر میشه نهایت الافکار جلد سوم صفحه چهار، اینه که میفرماین اگر احکام مال هر دو باشند برای مجتهد جایزه در وقتی که مقلد به این مرجع تقلید مراجعه می کند که اینجا چه بکنم؟ مجتهد در اینجا یک حکم فرعی هست که فرض میگه وجود یکم یک استثابی داره و استثاب کن مثلا مشتهد ممکنن فتوا بده که وظیفه وجوبه یا استثاب، اختیار با خوده یا استثاب جاری کن یک اصل عملی است یا به این حکم عمل بکن. میتونم مشتهد وقتی که احکام مشترک بود هم بگه به این حکم عمل بکن هم به مدرک این حکم که استثابه، اختیار با خوده میخوایی به این حکم عمل بکنی میخوایی استثاب جاری کن چون تو هم مسلمه هستی در عرضه هم هستی. حالا یه حاله این موارد مواردی است که ثمره این اختلاف بین این مقسم عام باشد یا خاص بین آقایون ظاهر میشود. آقا سلوات بفرستید. عرض کردم چند دقیقه که وقت رو بذاریم بازی بشه سلوات بیست هم اینه به شما نبیدیم. خب پس فردا زالان اربعین فردا بگه دست تحتیلش سر مطلب ما رسیدیم به انشاءالله اگر زنده بودیم به اون اصطلاح گفتیم که در چند مقام بحث میگه در خود مقسم بود، یکی در اون رسام محل اقسام یعنی اون ملتقطون اله کن حکم واقعیست یا حکم ظاهری کلیست یا جزئی اصولی ساخری اون حکم ملتقطون اله چیه؟ یکی در خود اقسام که حالا بحث ما در مقسم بود، معلوم شد که مقسم به نظر ما عام شامل مقلد و مرجع هر دو میشه، احکام هم عامه. بحث بعدی اگر معانی را بود زنده بودیم میشیم به اون ملتفتون اله و علم ان المکلف از التفت الى حکم شرعیین که مرحوم شیخ گفت یا الى حکم واقعیین او ظاهریین مرحوم آخون گفت مراد بین حکم چی حکمی است؟ آیا حکم فقهیست یا حکم اصولی هم هست؟ کلیست یا جزئی؟ واقعیست یا ظاهری؟ این حکم قرآن بررسی میشه که انشاءالله در این ایام مطالعه خواهید کنید. خب، پس فردا اربعین هم عرض کنم خدمتون که دیگه در این دو ماه هم خسته شدیم از بس برای امام حسین و شهدا گریه کردیم یا اینکه مخزون شدیم، امروز هم ببینیم که سرکار باطلین امام حسین به کجا کشید. عرض کنم که در زیارت اربعین دیدم یک از آقای سافر سوالی کرد که بگن چند چیز علامت مؤمنه زیارت اربعینه، این چه خصوصیت زیارت اربعین داره؟ خب زمین گفته شد که خودهایی که معلوم نیست، ولی شاید یکی از فقرات این زیارت اینه که هدف امام حسین رو بیان میکنه و از این فقره معلوم میشه که امام حسین به هدفش رسیده. شاید جهت اینه که اربعین باب بخونیم تا بدیم در راه خدا اگر کسی زحمت کشید و همه چیز از دست داد زحمت ضایع نخواهد شد. در هر صورت در زیارت اربعین یک فقرش اینه که و بذل مهجته فیک، مهجه به معنای تقریبا خونم علیه ها جانب اسلام، و بذل مهجته فیک امام حسین جان خودش رو فدای تو کرد. چرا؟ لیستنقذ عبادک من الجهاله و حیرت الضلاله، برای که مردم از این جهالت نجات بده، از این تحیر نجات بده. بزل مهجت و فیق لیستن غز عباد کمن الجهاله. در زیارت عیدین، عید فطر و عید قربان، همین جمله با اندک تغییری هست، اینه که و بزل مهجت و فیق حتی استن غز عباد کمن الجهاله. اونجا لیستن غز هست، اینجا حتی هست. خب مفاد هر دو معلومه یکیست، یعنی گرچه فرمایشات امام حسین تقریبا مجمله از مدینه تا کربلا حضرت مطالبی فرمودن درباره هدف خودشون، اما درست روشن نیست. میخوام امر معروف بکنم، میخوام امت رو اصلاح بکنم، اما کجای امت خرابه که میخوای اصلاحشون بکنه؟ چه معروفی تقریبا که امام حسین میخواد او رو احیا بکنه و چه منکری رعاج را که میخواد وادار کرد کنه معلوم نیست. این فقره از زیارت هدف رو تعیین میکنه. مردم در یک تحیر گیر کرده بودن، اصلا در یک جهالتی واقع شده بودن و امام حسین قیام کرد تا مردم رو از این تحیر نجات بده. و وقت این جهالت علامه عبد رضوان الله علیه ایشون به نظر من بیان خوبی دارن، میگن اون جهالتی که امام حسین قیام کرد تا مردم را از این جهالت نجات بده این نبود که مثلا یزید نماز نمیخونه، شرب خمر نمیخونه، تعیین نداره، همه مردم میدونن شرب خمر حرام، نماز خوندن واجبه، یزید هم خلاف شرع میکنه، این که همه میدونستن. جهالتی نبود، اون جهالتی که امام حسین قیام کرد تا مردم نجات بده این بود که مردم برای خلافت قداست قائل بودن، و هر کس روی این مسند می نشست اصلا او را امر او را از امر پیغمبر هم اطاعت شو واجب تر می دانستن و دستور و دستور قرآن هم مقدم می داشتن و شواهدی بیان می شه. از جمله داستان مدینه است، هر است که سه شبانه روز جان و مال مردم را حلال کرد اون مردی بر لشکر خودش. بعدم لحظه آخر که میخواست بمیره گفت خدایا تنها عملی که من امیدوارم که باعث نجاتم در روز قیامت باشه همین عملی است که با مردم مدینه انجام داده. مسلم آقا اینجوری گفت و بعد به جهنم رفت مرد. چرا؟ چون این عمل به امر خلیفه یزید بوده. سه شبانه روز جان و مال و ناموس مردم را تباه کرد، زنی نموند که بهش تجاوز نشه. فقط بنی هاشم اونا یزید گفته بود بنی هاشم تعرض نکنی، اونا محفوظ بودن. هر چی بود بردن و کشتن دور قبر پیغمبر، خون دور میزد، سرها تو رو خون دور میزد، اینقدر کشتن آدم. مردی فرمونده این لشکر میگه خدایا عملی که باعث نجاتم است همین عمل ماست و اگر بازم ما را به جهنم ببری معلومه شقی هستم. اول آدمی که اینجور عملی به امر خلیف انجام داد نباید به جهنم بره. اون مشکلی که امام حسین قیام کرد و مردم را نجات داد اینه که برای خلیفه قداست قائل بودن که خلیفه هر غلطی که بکند چون خلیفه هست آزاده و هیچ مجازات شرعی و قانونی هم براش نیست. به هر صورت امام حسین قیام کرد، به هدف خودش هم رسید، حضرت مردم را بیدار کرد. دیگه بعد از قیام امام حسین دیگه مردم برای خلیفه قداست قائل نبودن، کم کم بیدار شدن تا وقتی که خب مختار ظهور کرد و خروج کرد و کار به آخر رسید. خب ولی بعد از قیام ابا عبدالله و اون سریال مختارم که اگر یه سریال دیگه درست کنن و سرنوشت اون داخله این قتل امام حسین بیان کنه خیلی جالبه. اون چه در اون چیز مختار راهی به آدم میبینه هست اینه که اون به اصطلاح بعد بیرونی قتل امام حسین بیان میشه، اینا چه کردن، کشته شدن، نکردن. اما بعد از این داستان در داخل خانه چه مصیبت اینا با زنها و چه خودشون داشتن بعد از آمدن از کربلا، اون دیگه در این سریال نیست. و اگر سریالی بر این اساس درست کنن که اینا بعد از برگشت از کربلا با زن و بچه شون چه مشکلی هستن داشتن، اون وقت خوندنی و تماشای قاعد بود. از خود امام حسین هم حدیثی نقل شده است، فرمود که عرض کنن که با یادم بیاد. خلاصه اینه که اگر انسان از طریق معصیت دنبال یک هدفی حرکت بکند به اون هدف دیرتر میرسد و از محضوری که به خاطر اون با معصیت فرار کرده زودتر دوچار میشه. ممکنه من یادم یعنی میشه باشم. بله درسته، بله من اینجا داشتم. من خامل امرن به معصیت الله کان افرت لما یرجون و اسرع لما یحذر. تو حقول اول بیان می کند از امام حسین. خدا رحمت منو های فلسفه مناسبتی منظر شما بودیم، این جمله عنوان شد. فرمودن از این جمله شما چی می فهمید؟ مرحوم های فلسفه فرمودن وان این خب این حرام خورا، فرق خورا، ربا خورا از طریق معصیت سلوات رو خیلی زیاد میشه. چطور میشه که بگیم که از طریق معصیت آدم به هدفش نمیرسه؟ با پول فرع و ربا و رشوه خیلی ثروت زیاد میشه، این که درست با این روات نمیسازه. گفتم آقا شاید منظور این باشه که به هدف اصلی نمیرسه. اینه که از طریق حرام ثروت زیاد میکنن، چرا ثروت زیاد میکنن؟ خود ثروت که موضوعیت نه در واقع به قول اصولیین طریقیت داره. ثروت زیاد میکنن تا زندگی بهتری فراهم بکنن و ثروتی که از طریق معصیت باشد موجب آسایش زندگی نخواهد شد، ناراحتشون بیشتر میشه و گرفتاری روحشون بیشتر خواهد شد. میشونم تقریبا همینجور فرمونه من را کردن. در هر صورت عرض کنم که حالات این تعداد از این قطرات که ما یادداشت کردیم که اینا چه روزگاری به سرشون آمد. یک، حمید بن مسلم که همون تاریخ نویس کربلا بود که هر کس هر عمل انجام میده یادداشت میکرد که بعد که برگردن پیش ابن زیاد یزید این دفتر از روش آبا که این آقا مثلا سنگی زد، این شمشیری زد، این چنین کرد، اون چنان کرد و جایزه بگیره. حمید ابن مسلم میگوید رأیت امرأتن من بکر بن وائل کانت مع زوجها فی اصحاب عمر سعد. میگه یک زن که از قبیله بکر با شوهرش در اصحاب عمر سعد بود، وقتی که لشکر به خیام ابا عبدالله حمله کردن و اون وضع اسفناک رو دید، به قدری منظره مهیج بود که این زن که در لشکر عمر سعد بود اخذت سیفن و اقبلت نحو الفسنات فقالت یا اول بکر بن وائل اتسلب بنات رسول الله لا حکم الا لله یا سارات رسول الله. شمشیر کشید، حمله کرد به طرف خیام ابا عبدالله به دفاع از اهل بیت. بعدم خطاب به قبیله خودش رو بیگران، یعنی نامرد و نگاه کنیم بابا شوید یک قبستی میکنن. اولین ندایی که به خونهای امام حسین بلند شد از دهان همین زن بود که در لشکر عمر سعد بود. خب این نتیجه بوده در کربلا، اولین ندا از خود همین لشکر بلند شد. دو، زنی بود از قبیله کنده، وقتی که شوهرش از کربلا برگشت دید که یک کلاه خونی میشوره، گفت این چیه؟ گفت این کلاه سمان حسین ابن علی است و خونش رو میشورم که بعد از استفاده کنم. تا زن فهمید که این کلاه امام حسینه، حالا این شوهر رفته به جنگ، از جنگ برگشته، باید زنش خوشحال باشه، شوهر زنده برگشته، معلوم نیست و کشته نشده. تا این رو شنید گفت اخرج عنی حشالله قبرت نارا، برو بیرون از خانه من، خدا قبرت برو از آتش کنه، بیرونش کنه از خانه، انداخت بیرون. این زن مدتی منتظر شوهرشه، شوهرم برای این زن و زن بچه بیفته امام حسین کشته که پولی بیشتر بیاره، زنش از خانه بیرونش کنه، برو بیرون. زن خونی داستان زیاد میدید. بعد که فهمید این سر امام حسین در خانهش، گفت والله لا یزمع رأسی و رأسک و سادتون ابدا، هرگز با تو در یک بستر نخواهم خوابید. مادر عبیدالله زیاد، مادر ابن زیاد، آمد پیش پسرش گفت ویلک مازا صنعت و مازا رکبت، چه غلطی بود کردیم، چرا امام حسین رو شهید کردیم. اینم مادر ابن زیاد. زن یزید وقتی که احساس کرد که این اهل بیت، اهل بیت پیغمبر هستن، و سبت الی فی مجلس عام، خودش بدون حجاب اسلامی به اصطلاح انداخت توی جمعیت، گفت این سر به سر پیغمبر در خانه من زدین، اینا اهل بیت پیغمبرن، که یهی تا دید که دنش بی حجاب خودش انداخت توی جمعیت، از جا حرکت کرد و یک بستا پارچه یا ابوی هرچه بود سر زنش انداخت که چشم نامحرم نیفتاد. این هم زن یزید. زینب سلام الله علیه در وقتی که کنار بدن امام حسین آمد، همین حمید ابن مسلم نقل می کند، میگه چنون زینب زجه زد با امام حسین سخن گفت که ابکد والله کل عدوین و صدیق، دوست و دشمن گریه کردن. خب دوست که معلوم، همین لشکر عمر و سعد هم گریه کردن به خاطر صحبتهایی که زینب با بدن امام حسین کرد. زینب در مجلس یزید وقتی شروع کرد به صحبت کردن، نوشتن که فعبکد والله کل من کانت مجلس و یزیدون ساکت، همه اهل مجلس غیر از یزید همه گریه کردن. عمر سعد وقتی برگشت، همین حمید آمد دیدنش، همین نویسنده وقایع عاشورا که از جمله لشکریانش بود، آمد بهش تبریک بده. عمر سعد رو کرد به حمید، گفت حمید چه تبریکی میدی؟ گفت خب فرمانده لشکر بودی، فردا بری مملکت ری و بالاخره خب معلومه. عمر گفت که والله لم یرجع مسافر من السفر اسوء حالا منی، هیچ مسافری بدبختر از من از سفر برنگشته. عبیدالله زیاد به عمر سعد ابن زیاد گفت که اعتنی بالکتاب الذی کتب طولک فی قتل الحسین. وقتی که عمر سعد خواست بفرسته کردان، نامه نوشت به یزید، به ابن زیاد به عمر داد، گفت برو امام حسین شهید کن، اون عمر من بده. عمر سعد بهانه‌گیری میکنه میداد، نمیداد خیلی اصرار کرد. بعد عمر سعد گفت ابن زیاد نامه را دارم ولی نمیدهم. این نامه را نگه داشتم که اگر پیرزنهای قریش من ملامت کردن که چرا به سر پیغمبر کشتیم، بگم این نامه ابن زیاد. من به تو نصیحتی کردم که اگر به پدرم نصیحت می کردم حق بور ادا کرده بودم. گفتم به جنگ حسین نرو، اقدام به قتل حسین نکن، گوش به حرف من نداری. حالا نامه را از مخیم آقا بدیری، نامه را دارم و به تو نخواهم داد. اینم عبیدالله زیاد. برادر همین عبیدالله آمد تعلوی برادرش عبیدالله زیاد، گفت ودت تو ان اولاد زیاد کان عبیدن و اماعا الى یوم القیامه ولم یقتل الحسین. دوست داشتم تا روز قیامت تمام فرزندان و اولاد زیاد دختر و پسرشون همه غلام و کنیز می بودن ولی حسین کشته نمی شد. پسر عموی قاتل بریل، این آمد به پیش بریل، گفت ویحک یا بریل یا بحیر. پسر عموی قاتل بریل، این قاتل اسمش بحیر بود یا بحیر بود. بعد از داستان کربلا که سر عموی بحیر فهمید که این بحیر قاتل بریره، آمد طریب سر عموش گفت وی حق یا بحیر قتلت بریر به ای وجه تلقی ربک قدن. بریر یکی از قباد و زهاد مشهور کوفه بود. گفت تو بریر رو کشتی؟ روز قیامت با چه روی با خدا ملاقات خواهی کرد؟ وقت همین بحیر که قاتل بریر بود تا زنده بود این شعر میخواد، میگفت فیالید انی کنت فرزهن حیزتن و دوم حسینن کنت زمن المغابر. ای کاش خون حیز میشدم، رد میشدم، نطفم اصلا منعقد نمیشد و حسین را ملاقات نمیکردن. عبدالرحمن ابن حکم، برادر مروان حکم، در مجلس یزید وقتی که اهل بیت غوث را آوردن تعلوی یزید مون یک شعری خون که یک جملهش این بود که یک بیت و بنت رسول الله لیس بذی نسلی، و همه مردم اولاد دارن از اون اعقاب مونده اما دختر پیغمبر دیگه چیزی باقی نمون. فأصر علیه یزید سبحان الله فی هذا الموضع، به قدس یزید مون. یزید آهسته سر گوش عبدالرحمن حد گفت در همین مجلس این حرف میزنی؟ یعنی نمیترسی که مردم علیه من قیام کنن؟ حبر یهودی در همین مجلس یزید مون وقت احساس کرد این اولاد پیغمبرن روی کرد به یزید، گفت یزید من قتل از ذریت نبیین لا یزال ملعونا. اینم یهودی گفت. عبدالله عفیف بعد از داستان کربلا، عبدالله عفیف کور بود در جنگ های حضرت امیر در رکاب حضرت، هر دو چشمش کور شده بود. تو مسجد بود که مردم جمع شده بودن، ابن زیاد سخنرانی میکرد و بعد شروع کرد به صحبت کردن. ابن زیاد به اهل بیت پیغمبر، به امام حسین و علی علیه السلام اهانت کرد. عبدالله عفیف کور بود، از بین جمعیت بلند شد گفت یبن مرجان چی میگویی؟ مرجان مادر بزرگ ابن زیاد بود، زنی بود که در مکه ذات العلم بود، یعنی فاحشه‌خانه رسمی داشت. زنهایی که فاحشه بودن در خانهشون پرچم مخصوصی بود، معنیش این بود که من به اصطلاح فاحشه هستم. و وقت زیاد، مادر زیاد، از او فاحشه رسمی مکه بود، به همین جهت میگن زیاد ابن ابی، چون باباش معلوم نبود، مثل اروپایی‌ها فعلی که میگن به نام مادرش رو شناسته ماشون است، پدرشون معلوم نیست، لذا به زیاد میگن زیاد ابن ابی. به اون زن میگفتن مرجانه. عبدالله عفیف کور در بین این جمعیت حرکت بگفت یبن مرجانه، یعنی پسر اون زنی که هر روزی در آغوش یک مردی بود، برای پسر پیغمبر رفت میزنیم. قیس ابن اشعث، این خانواده اشعث هم خانواده بسیار بسیار کثیفی بودن. خب دختر اشعث همسر امام حسن بود، قاتل امام حسن شد. محمد اشعث قاتل مسلم بود، در کربلا بود. قیس ابن اشعث هم از فرماندهان لشکر مسعود در کربلا بود در صورت. این قیس ابن اشعث که یک پسر اشعث بود در کربلا بود، مبتلا شد به یک مرضی که اخرجه اهل بیته و القاه فی مزبلت اکله الکلاب و هو حیان. دچار یک مرضی شد که بسیارش انداختن سوی یک مزبله توی کسابات و بعد زنده بود که سگها بدنش پاره پاره کردن و خوردن. زینب سلام الله علیه در اون وقت سخنانی میکرد دیگر راوی گفت فرعیت الناس حیارا قد ردوا ایدیهم الی افواههم. بعد از سخن زینب همین مردمی که آمده بودند برای تبریک و به اصطلاح به عنوان خوشحالی انگشتاشون با دندانشون می جویدند و خون از دهانشون جاری بود. ابن عباس بعد از داستان کربلا نامه نوشت به یزید، در این نامه نوشت اشلا امن لک مستتا، گفت امام حسین کشتی بی پدر هر چه میخوای زندگی بکن به هر جوری که میگه امام حسین کشتی اشلا امن لک بی پدر هر چه میخوای زندگی بکن. چرا حسین کشتی؟ پسر عمر عبدالله عمر نامه نوشت به یزید، در این نامه نوشت فقط عظمت الرضیه و جلت المصیبه و حدث الاسلام حدث عظیم ولا یوم کیوم الحسین. اینم سر عمر به یزید نوشت. این چه کاری بود کردیم؟ این چه واقعی در اسلام واقع شد؟ قاتل دو پسر مسلم عبیدالله زیاد وقتی که از قاتل دو پسر مسلم سوال کرد با چه کیفیتی بچه ها رو کشتی اینا، گفتن دستور داد به یک کسی، گفت این قاتل مرده همون جوری که بچه مسلم رو شهید کرده گردنش رو میزنی ولی سعی کن که خون کثیف این آدم با خون اون بچه ها مخلوط نشود و بدنش رو بنداز توی دریا. این هم قاتل طفلان مسلم که به دستور ابن زیاد همونجا به جهنم فرستادن. محمد اشعث این در کربلا و بعد در داستان کربلا کشتن مسلم جز سران لشکر عمر سعد در کربلا و محمد اشعث در روز عاشورا حالا چه اهانت امام حسین کرد. امام حسین فرمود اللهم ارنی فی هذا الیوم ذلا عاجلا فبرز ابن اشعث لحاجتین فلسعته اقربون فسقط و هو یستغیث و یتقلب علی حدثه. امام حسین نفرین کرد. بعد از نفرین امام حسین رفت اون کنار میدون برای دستگاه ها به اصلاح دستگاه دستگاه ها بینا همونجا یک اقربی بهش نیست زد و تو همون صفات بهش دستفا زد تا به جهنم واصل شد و مرد. اینم محمد اشعث. و بالاخره عبیدالله حر جافی این همون بی سعادتی بود که امام حسین سفارش کرد که بیا من کمک کن بیا بیاد نیامد. خود امام حسین حرکت کرد به خانه عبیدالله جافی. به این بی سعادت میگه که هیچ فراموش نمی کنم که وقت حسین پسر پیغمبر آمد به خیمه من و از من استمداد کرد این بچه ها دور امام حسین بودن. معلوم شد امام حسین اینقدر با این بچه ها مهربانی می کنه که از دامن مادر و برادر و پدر خودشون جدا شده بودن. به هر جا حسین ابن علی حرکت می کرد یه عده بچه هم دور برش حرکت می کنه. اینقدر با این بچه ها علاقه داشت امام حسین. میگه امام حسین با همین بچه ها آمد به خیمه من از من استمداد کرد و من بی سعادت مزایقه کردم. گفتم اصلا مال شما شمشیر. گفت نه نمیخوام خودت. گفتم نه خودم معذرت میخوام، من از کوفه بیرون آمدم که نه در قتل شما شرکت کنم و نه به شما کمک کنم. بعد از این داستان اولین زائر امام حسین همین آقا بود. اولین زائر امام حسین همین عبیدالله جعفی بود. بعد که از کربلا رفتن فهمید که عجب اشتباه بزرگی کرده، آمد کنار قبر امام حسین به این شعر رو خوان فیانت ما الا الله اكون نصرته الا كل نفس لا تصدد نادمه. هر نفسی که مثل من، هر کسی که مثل من از فرصتی که بیش آمد درست استفاده نکرد بالاخره پشیمان خواهد شد. این هم عاقبت امر این آقای کذایی خدا. بالاخره قتل امام حسین در روایت مرحوم کلینی بعد مرحوم مفید نقل می کند در ارشاد ایشون نقل می کند که تظاهرت الاخمار به انه لم ینج احد من قاتل الحسین علیه السلام و اصحابی رضی الله عنهم من قتل او بلاء الا افتزع به قبل موته. هیچ کس از روایات متواتر نقل شده که هیچ کس از قتل امام حسین قبل از مرگش روز خوشی ندید تا بالاخره به جهنم واصل شد. اینم نتیجه کار دشمنان ابو عبدالله. خب دیگه ایام تدریس و مصاحبه ان شاء الله آقایون هم که التماس دعا نسبت به همه آقایون. اللهم صل علی محمد و صل علی آل محمد.